سلامتی علمای اسلام تو هم صلوات صد کنید.
بگیم جلو بیان که بعدی ها بشینم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امام صادق علیه السلام می فرمایند سه حقیقت در پیشگاه پروردگار دارای حرمت، دارای ارزش، لیس مثلهن شیئون، مانند این سه حقیقت چیزی در این عالم نیست. یعنی چیزی در این عالم مؤثرتر، با منفعتر، هدایت کننده تر وجود نداره. کتابهو و هو حکمته و نوره، یکی از این سه حقیقت قرآن مجید. قرآن مجید حکمت خداست، یعنی دانش استوار غیر قابل تغییر پروردگار، و نور خداست. در رابطه با قرآن مطالب بسیار مهمی رو در جلسات گذشته عرض کردم، برای اینکه مباحث قبل و پخته تر و کامل تر کنم دو آیه از قرآن مجید براتون میخونم. یک آیه در سوره مبارکه اسراست که یه نام دیگر این سوره بنی اسرائیل، یک آیه هم در سوره مبارکه حدید که در قرآن مجید بعد از سوره واقعه است. آیه سوره اسراء هدف قرآن رو بیان میکنه، آیه سوره حدید نتیجه ارتباط با قرآن رو بیان میکنه. البته نتیجه ارتباط با قرآن رو در قیامت. آیه اسراء هدف قرآن رو در این دنیا بیان میکنه. یکی از مهمترین آیات قرآن در باره قرآن، ان هذا القرآن، این کلام خود پروردگاره که داره درباره قرآنش میگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. جاده در دنیا برای سلوک مردم، عددش معلوم نیست، از زمانی که انسان زندگیشو در دنیا شروع کرده یه مش بی انصاف، یه مش نامرد، یه مش هواپرست اومدن برای دیگر انسان‌ها جاده سازی کردن و مردم رو گول زدن، وسوسه کردن مردم رو که راه زندگی اینیه که ما ترسیم کردیم. میلیاردها نفر هم به اینا گوش دادن و گمراه شدن که پروردگار عالم در زمان نزول قرآن از این مجموعه جاده های باطل و فرهنگ های باطل تحت عنوان سبول نام برده، فتفرق بكم السبول ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم. این جاده هایی که براتون ساختن که حالا در زمان پیغمبر اگر بخواید بدونید چند تا جاده در برابر بشر ساخته بودن، باید به کتابهایی که یونان نوشته شده، ایران نوشته شده، اسکندریه مصر نوشته شده قبل از پیغمبر نگاه بکنید. یک کتابی هم در زمان ما یه عالمی نوشت که من با اون عالم آشنا بودم، البته از دنیا رفته. تو کتابایی که در این زمینه نوشته شده این کتاب بهترین کتاب که این کتاب در جلسات علمی دانشگاه زمان شاه نمره بالایی هم آورد، با اینکه یه روحانی نوشته بود و در این حال اون مجمع علمی که این کتاب رو بررسی کرد انصاف به خرج داد راجع به این کتاب. هر جوانی، هر مردی، هر زنی این کتاب رو بخونه واقعا اعتقادش به راه خدا بسیار قوی میشه. به نام اسلام و جاهلیت حدود 900 صفحه هم هست، بسیار کتاب عالی. اون زمان اون همه جاده باطل ساخته بودن، زمان ما که یه وقت دیدم در یه کتابی جمع‌آوری شده اینقدر راه باطل ساخته شده که اسم تمام این راه ها به اسم ختم میشه. حالا شما یکی دو تاشو شنیدید، کمونیسم، امپریالیسم، کاپیتالیسم، از این اسما اینقدر فراونه و هر اسمی هم گروه های زیادی دنبالشن. اما در میان هزاران جاده پروردگار عالم می‌فرماید این قرآن شما را به راهی که استوارترین راه از نظر تمام مسائلش هدایت میکنه، راهنمایی میکنه. این راه همون راهیه که تمام موجودات عالم تکوینن در این راه هم و انبیاء الهی در این راه که به صورت تشریعی بوده سالک بودن و اولیاء خدا که یه نام این راه صراط مستقیمه که راه همه موجودات و راه همه انبیا و راه خود پروردگار. ان ربی علی صراط مستقیم، تمام کارهای خدا و فعل خدا و صنعت خدا در این عالم بر صراط مستقیم. یه تعریفی که خدا از پیغمبر میکنه همین بودنش در صراط مستقیمه. بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یعنی پیغمبر افکارش، عقایدش، اخلاقش، آرائش، اعمالش همه مستقیم، یعنی همه استوار بود، درست بود، صحیح بود، حقیقی بود. کار قرآن اینه شما را به راهی که استوارترین راهه هدایت میکنه. و یک کار دیگرش که در همین آیه بیان شده، یبشر المؤمنین، نه همه رو، یبشر المؤمنین. این مؤمنینی که در این آیه میگه کیان؟ اونایی که قرآن مجید و به عنوان وحی خدا باور کردند و به این وحی عمل کردن. یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، مردم با ایمانی که غیر ایمانشون و باورشون اهل عمل صالحن، مؤمن تنها نیستن، هم قلبشون ایمان به حقایق داره، هم اعضا و جوارحشون در گردونه کارهای شایسته است. این قرآن به چنین مردمی مژده میده ان لهم اجرا کبیرا، که برای شما اجر کبیر مقرر شد. یعنی دل مردم رو شاد میکنه، مردمی که ایمان دارن و عمل صالح دارن. چون ایمان تنها پر نجات نیست، عمل بدون ایمان هم پر نجات نیست. در کل قرآن که شما سیر بکنید در 99% از آیات ایمان با عمل صالح ذکر شده. اعتقاد به خدا، اطاعت از خدا، اعتقاد به پیغمبر، اطاعت از پیغمبر، اعتقاد به قرآن، اطاعت از قرآن، اعتقاد به ائمه، اطاعت از ائمه در همه چی. در اقتصاد، در سیاست، در رفاقت، در زن و بچه داری، در زمان عزب بودن، در جوانی، در پیری، در بیماری، همه جا آدم مطیع وجود مقدس حضرت حق باشه و بهترین روش اطاعت، اطاعت انبیا و ائمه طاهرین بوده که در تمام لحظات عمرشون و در کنار تمام پیش آمدهای تلخ و شیرین مطیع بودن. حالا چون ایام شهادت حضرت صادق و امشب شب شهادتشونه، من یه نمونه از اطاعت امام صادق و از خدا براتون بگم. شما به حضرت سید الشهدا خیلی علاقه دارین، یعنی خیلی عاشق ابی عبدالله هن. خب امام حسین کی بوده؟ تو زیارت وارث امام حسین و ائمه معرفی کردن اشهد و انک قد اقمت الصلاه. خب اونی که میگه من حسینی ام و اهل نمازنی ابلیسی، دروغ میگه. و آتیت الزکا، کشاورز و گوسفندار و گاودار و طلا نقره داری که میگه من حسینیم، بخیل از پرداخت زکات، دروغ میگه، ابلیسیه. و امرت بالمعروف، کسی که دهنشو بسته یک نفر رو به خوبی ها وانه میداره، بی تفاوت نسبت به مردم، بیاد با یه پولداری حرف بزنه که آقا این پولا رو نذار و بیمیر، هزار کار با این پول میتونی بکنی. تو میتونی پولو تبدیل به یه مرکب سواری تندرو بکنی، بشینی توش بری بهشت. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. آقا با پول آدم میتونه بره بهش. و اگر با پول نره بهش، حتما با پول میره جهنم. ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. به اونایی که پول حلال دارن و در راه خدا هزینه نمی کنن، مرتب دسته می کنن و اضافه می کنن، عذاب دردناک قیامت رو خبر بده. با پول آدم می تونه بهشت بره، با پول آدم می تونه جهنم بره، با بدنش آدم می تونه بره جهنم، با بدنش میتونه بره بهشت، با نیتش میتونه بره بهشت، میتونه بره جهنم. هر چی که در اختیار ماست، هم آدم میتونه باهاش بره بهشت، هم میتونه بره جهنم. البته بهشت رفتن خرجش خیلی کمتر جهنم رفتن. من اینو حساب کرد، خیلی کمتر. خوب امام صادق در تمام لحظات زندگی و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله. ابی عبدالله کیه؟ انسانی که در تمام زندگی در کنار همه پیش آمدها، چه تلخ چه شیرین، از خدا و پیغمبر اطاعت کرد. و کسی که مطیع خدا و پیغمبر نی، یه علم دوتونی رو بذاره رو شکمش در شب عاشورا بکشه این ور اون ور، این ابلیسیه، این حسینی نیست. دین یه حقیقت ظریفیه، دین یه حقیقت الهیه. با ادعا که نمیشه آدم دین دار باشه، عملا و اعتقادا میشه دین دار. تو سوره آل عمران خداوند به بندگانش میگه اگه پیش آمدی شد که میخواد شما رو عصبانی کن، تلختون کن، از کوره درتون ببره، که تو عصبانیت و تلخی و از کوره در رفتن بردیزگی جلو راتون هرچیه له بکنین و برین. زن بچه است، دوماد عروس مردم هست، فوش بدین، عربده بکشین، داد بکشین. پیش آمدی که شما رو میخواد از کوره در ببره، ولی کاظمین الغیظ، خشمتونو تلخیتونو مثل یه لقمه فرو بخورید. یعنی چی؟ یعنی کنار پیش آمد حوصله کنیم، بردبار باشیم، تلخ نشیم، از کوره در نریم، عربده نکشیم، ولی آفین عن الناس. اونی که میخواست شما رو عصبانی کنه و در حقتون اشتباه کرده ازش گذشت بکن. این دو، والله یحب المحسنین، به اونی که میخواست شما رو از کوره در ببره و اشتباه کرده بود نیکی کنید. یعنی در یک آیه سه تا دستور پروردگار قرار داره: عصبانی نش، گذشت کنید، کمک کنید. تو یه خط آیه عصبانی نش، نه برای زنتون، نه برای بچه‌تون، نه برای پدر مادرتون، نه برای مردم کوچه و بازار. اگه اونا اشتباه کردن، اذیتتون کردن، تلنگور بهتون زدن، یک، عصبانی نشید، دو، ازشون گذشت کنید، سه، در حقشون نیکی کنید. یا حالا ببینیم امام صادق در کنار این آیه که قرار می گرفتن چی کار می کردن. مثلا یه پیش آمدی می شد که باید از کوره در رفت، داد کشید، فریاد کشید، تو سر طرف زد، گذشتم نکرد، چه برسه کار نیک. امام سحر تو تاریکی اومدن مسجد پیغمبر مشغول عبادتن، اون وقتا هم انقدر چراغ نبود که صبح تاریک یه چراغ پیسوز تو حرم پیغمبر روشن بود، مردم به زور جلو پاشونو می دیدن. یه زائر حج کارش مکه تموم شده بود، اومده بود مدینه زیارت پیغمبر که بعد زیارت برگرده بره شهر خودشون. اون وقتا هم جلوگیری نمی کردن از کسی که حالا بیاد یه گوشه مسجد خورجینشو بذاره و بگیره بخواب. زائر اخواب بیداش، تازه سیفیده میخواست بدم، خورجینش رو یه نگاهی کرد و میخواست، حالا بهش تکیه داده بود یا خوابیده بود، خورجین نامنظم بود. یه مرتبه دیدش که کیسه 1000 دیناری پولش نیست تو خورجین. اطرافش رو نگاه کرد، دید یکی مشغول نمازه، نمیشناخ امام صادق. اومد مچه حضرت صادقو گرفت، گفت تا مردم نیومدن و منم آبروریزی نکردم و تحویل مأمورت ندادم، این کیسه 1000 دیناری منو که من خوابم سنگین بوده از تو خورجین من بلند کردی بده. الان شما بشین چی کار میکنی؟ بله کنار حرم حضرت رضایی که موچتونو بگیره بگه آی دوز چی بمو زدی؟ کنار این آیه هم قرار داریم ولی کاظمی نلقیز عصبانی نشین ول آفی نهن ناس گذشت بکنی والله یحب المحسنین به طرفتون نیکی هم بکن. دست امام صادق تو دست این زائر بود، گفت کیسه رو بده. امام فرمودن من شما که خواب بودی سر عبادت بودم، من از نزدیک شما نیومدم، دستم هم تو کیسد و تو خورجینت نکرد، اما حالا به نظرت میاد 1000 دینار طلای تو رو من سرقت کردم، خورجینت رو بند و کولت، خونه ما نزدیک، بی بریم یه کیسه 1000 دیناری بهت بدم. بیچاره هم خوشحال شد، خورجینش رو انداخت کولش رو. خونه حضرت صادق هم نزدیک حرم پیغمبر، گوه این خونه منه بیشین من الان برم پولو بیارم. 1000 دینار توی کیسه اووردن بهش دادن، خیلی خوشحال شد و گفت خب متشکرم، من دیگه داد نمی کشم، نمیگم تو پول منو دزدیدی، خدا پدر مادرتو بیامرزه. امام اومدن مسجد، زائرم اومد مسجد، هوا که روشن شد مردم برای نماز می اومدن، این زائر دید هر کی وارد مسجد میشه احترام خاصی به این انسان میذاره، خیلی با ادب سلام میکنن، با ادب رد میشن. به یکی گفتش که کیه؟ گفت غریبه ای. گفت آره. گفت اهل مدینه نیستی؟ گفت نه. کجایی هستی؟ فلان جایی. از کجا اومدی؟ از مکه. نمیشناسیش؟ نه. این وجود مبارک حضرت صادق امام ششم، پسر حضرت باقر، جگرگوشه پیغمبر، پاره تن صدیقه کبراست. اصلا نمیدونست چی کار بکن، که خب من به این تو تاریکی گفتم تو دزدی، داد نزد، موش نزد به من، تو گیجگام نزد، لغتم نزد، فریاد نکشید، فوشم نداد، خیلی آروم گفت من دوز نیستم، اما پولتو میخوای بیبریم در خونمون بهت بدیم، بهت بدم. خورجینش رو ریخ بیرون، دید کیسش هست، رفته بود لای لباسا. حالا یک کیسه مال خودشه، یک کیسه هم مال کیه؟ حضرت ساده. الان پول شده دو برابر، 1000 دینار که مال خودش بود، 1000 دینار هم که امام صادق در خونه بهش داد. کیسه امام صادق و برداش اومد زانو زد، یبن رسول الله. اصلا امام اجازه نداد ادامه بده، فرمود حالا یه اشتباهی کردی، نمیخواد خودتو ناراحت کنی. گفت پولو میخوام پس بدم. فرمو چیزی که ما برای خدا به کسی میدیم پس نمیگیری، 1000 دینار هم مال خودت، والله یحب المحسنین. عصبانی نشدن، گذشت کردن، نیکی کردن. یعنی امام در این حادثه خدا را اطاعت، ما نی عادت نکردیم به اطاعت از خدا، سنگینه برام. اما اونایی که از اول به فکر کمال خودشون بودن، به فکر ساختن شخصیت خودشون بودن، به فکر به دست آوردن رضای خدا بودن، به فکر آباد کردن آخرتشون بودن، اهل اطاعت بودن. یه عده‌ای هم که اصلا این حرفا رو نمیخوان، خب اونا اصلا اطاعت نمی کنن به هیچ عنوان. خیلی الان حاضر نیستن از خدا اطاعت کنن، یعنی بهشون هم بگین قبول نمی کنن. دعوتشون هم کنین بیان به این مجالس، میگن ما اصلا حوصله این مجالس و حوصله دیدن آخوندا رو نداریم، اصلا نمیان. اما واقعا من شماها که دلمون میخواد واقعا یه دنیای پاکی داشته باشیم، دلمون میخواد رضای خدا رو جلب کنیم، دلمون میخواد مردنمون مردن ابرار باشه، توفنا مع الابرار، دلمون میخواد تو برزخ یه برزخی شبیه بهشت آخرت داشته باشیم، دلمون میخواد وقتی وارد محشر میشیم تو مزیقه نباشه، دلمون میخواد محشر معطلمون نکن. تا از قبر در اومدیم بگن ان الله سریع الحساب، داشتی از قبر می اومدی پرونده تو رسیدن و نمره دادن و کاری ند، برو بهش. اگر اینا رو دلمون میخواد، خب باید در همه موارد زندگی از خدا اطاعت بکنیم. من یه رفیقی داشتم، الانم هست، دو هفته پیشم با من کربلا بود، این یه وقت صاحب یه مقامی بود که دیگه حالا بازنشسته شده، برای خودش داره کار میکنه. اون وقتی که صاحب مقام بود، یه مایه بار، دو مایه بار، 20 روی بار به من زنگ میزن، میگم من سر پستم، یه همچین پیش آمدی داره برام میشه. حالا مواردشو میگفت، میگفتش که یه کسی یه خطایی داره، مثلا این قضیه که میگم مال 25 سال پیشه، به من پیشنهاد میکنه 1,000,000 بهت میدم نقد، بذار من رد بشم. خیلی هم داره گریه میکنه. من تکلیف دینی چیه؟ مستاجرم بود، حقوقشم به زندگیش اونجوری که باید و شاید نمیرسید، بهش میگفتم حرام، گوچش گوشی رو میذاش. یعنی اگر میخواست تو اون 30 سال پستش که خیلی هم پول ساز بود از خدا اطاعت نکنه، بدون این که سندی از خودش به جا بذاره، الان 45 میلیارد تومان داشت، ولی الان 45 میلیارد تومان نداره، اما دینشو داره، ولی آخرتشو داره، ولی نجات آخرتشو داره، ولی رضای خدا رو داره. و از اوناییه که من هر سفری رفتم کربلا بهش گفتم بی کنار دست من بشین، چون تو گریه کنندگان بر ابی عبدالله از افرادیه که حرف اولو میزنه، حرف اول. یعنی وقتی که انسان مؤمن باشه و دلش پاک باشه، عشق پوری برای حضرت ابی عبدالله الحسین داره، پاک باشه. این اطاعت، ببینید بیان تو مسجد پیغمبر با آدم تهمت دزدی بزنن، آدم هم امام صادق باشه، قدرت هم داشته باشه، فقط بگه پولتو من ور نداشت، حالا پولتو میخوان، خیلی خوب بیبریم در خونه من پولتو بهت بدم، و بعدم که جریان روشن بشه بیان بهش بگن اشتباه کردیم، غلط کردیم، نذاره ادامه بده، بگه گذشته رو حرف نزن، میگه خب حرف نمیزنم، پولتون رو پس بگیرین، امام میفرمد اون چه رو که دادم پس نمیگیرم. این شد آیه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. من کنار حرم حضرت رضا یه دعا بکنم شب شهادت، شما هم جدی با دل با ایمان با دل پرسوز این دعا رو آمین بگیم که خدا در حق اونایی که میخوام دعا بکنم مستجاب بکنه. خدایا به آبروی حضرت صادق، به اجداد حضرت صادق، به فرزندان امام صادق تا امام دوازدهم و به عظمت و جلال خودت قسم، ما زن و بچه های ما، نسل ما رو و این ملت ایران رو و هر شیعه‌ای که در هر کجای دنیاست مطیع خودت و پیغمبرت برای شیعه بودن واقعی قرار بده که ما بتونیم در همه پیش آمدها به این زیبایی که امام صادق از خدا اطاعت کردن اطاعت بکنیم. ببینید چقدر زیبا حضرت اطاعت کرد. یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. این قرآن من مژده میده به اهل ایمانی که دارای عمل صالحن، یعنی مطیع خدا و پیغمبرن. چی رو مژده میده؟ ان لهم اجرن کبیرا. خدا میگه اجر کبیر، دیگه آدم باید بفهمه این پاداش چه پاداش، باید آدم بفهمه و یعنی دلش لمس بکنه این پاداش چیه که پروردگاری که ذات بی نهایته و هیچی پیشش بزرگ نیست، همه چی پیشش کوچیکه، پاداش مردم مؤمن دارای عمل صالح میگه پاداش کبیر. این یک آیه. و اما آیه سوره حدید، در فرمایش امام صادق در این 8 روزه قبل با امروز شنیدید که حضرت از قرآن تعبیر به نور الله میکنه، کتابه حکمته و نوره. قرآن نوره، کسی که عمل به قرآن میکنه به همون سبکی که امام صادق عمل کردن در آیه والکاظمین نلقید، کسی که عمل به قرآن میکنه در حقیقت داره نور به خودش منتقل میکنه، نور یعنی به چشمش، به گوشش، به دستش، به شکمش، به شهوتش، به قدمش، به قلبش داره نور انتقال میده. در دنیا پر نور میشه تا وقتی که از دنیا میره. خب در عالم برزخ امام صادق میفرماد مثل عروس شب عروسی توی رخت خواب برزخی میخوابوننش، میگن میام بیدارت میکنم. اول برپا شدن قیامت میان میگن آقا بلند شو قیامت. این گونه افراد وقتی وارد قیامت میشن، خدا به پیغمبر میگه یوم تر المؤمنین والمؤمنات، حبیب من قیامت تمام مردان با ایمان و زنان با ایمانی که عمل صالح داشتن، یعنی مطیع خدا و پیغمبر بودن، با چشم خودت میبینی. یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، که نورشون، خب این نور مال پوست که نی، مال استخون که نی، مال گزروف که نی، گزروف گوش ما که روشنایی نداره، چشم پیه مانند ما که روشن، پوست ما که روشنایی نداره. من یه ساعت دیگه هم اینجا کل چراغ رو خاموش کنن، هیچ جای ما نور بیرون نمیزنه که. این نور، نور قرآنی که قیامت طلوع میکنه از وجود ما. یس آنورهم بین ایدیهم، پیشا پیش اونها نورشونو میبینی و در طرف راستشون نورشونو میبینی، بین ایدیهم و به ایمانهم، که این نور دقیق جاده بهشت رو نشونشون میده. چون قیامت خورشید که نداره، ستاره که نداره، ماه که نداره، تاریکی محض. روشنایی مال وجود خود اونایی که خدا اطاعت کردن، یعنی قرآن رو به خود منتقل کردن. تو این نور بهشت رو میبینن، ملائکه بهشون میگن بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، این بهشت بهشت‌هاست که در آن همیشگی هستید و دارید میرید اونجا. ذالکه هو الفوز العظیم. این جمله اول روایت امام ششم. جمله بعدشون هم راجع به بیت الله، جمله بعدشون هم راجع به اهل بیت. خب مدینه زمان وفات شهادت امام صادق آروم، یعنی مردم میتونستن از خونه بیان بیرون، میتونستن بیان تشییع جنازه، میتونستن تا قبرستان بقی بیان، بدن مطهر حضرت رو تو خونه خودشون موسی بن جعفر غسل داد، کفن کرد، جمعیت هم بدن رو برداشتن، اومدن همون جایی که یا در حج یا در عمره دیدید، چهار تا قبر خراب خاکی، امام مجتبی، زین العابدین، امام باقر، امام صادق، که قبلا رو این قبرا یه حرمای کوچیک کاگلی و خشتی بود، اونم حسودا نتونستن تحمل بکنن، ریختن با بیل و کلن کلشو خراب کردن و این چهار تا قبر رو تبدیل به این شکلی که میبینید کردن. موسی بن جعفر وارد قبر شد، بدن بابا رو میان قبر گذاشت، بند کفن رو باز کرد، صورت بابا رو رو خاک گذاشت، زیر بغلش رو گرفتن از میان قبر رو بردن بیرون، با احترام، با گریه، با بدرقه حضرت رو برگردوندن خونه. یه رسمی در عرب‌ها بود، نمیدونم الان هست یا نه، که وقتی فردشونو دفن میکردن برمیگشتن تو اون اتاقی که طرفشون از دنیا رفته بود، که حالا جاش خالیه، نمیذاشتن اون اتاق تاریک باشه، میومدن جایی که فردشون مریض بود و تو بستر بود یه چراغ روشن میکردن تا صبح روشن بود. این عادت عربا بود. کربلا هم این چراغ و شب 11 روشن کردن. بله کربلا هم روشن کردن، اما این چراغ و زینب روشن نکرد، این چراغ و سکینه روشن نکرد، این چراغ و رباب روشن نکرد. برای این 72 بدن قطعه قطعه اومدن خیمه ها رو آتش زدن و غروب 11 محرم چراغ این کشته ها خیمه هایی بود که شعلهاش به آسمان کشیده می شود. زینب کبرا رو دیدن از لابلا و کنار شعلها هی میره تو چادرها و بر میگرده. گفتن خانوم آتش به لباستون میگیره، چرا اینقدر میرین و میاین؟ جواب داد از آن ترسم که آتش بر فروزد، میان شعل بیمارم بسوزم. آخه من در میان این خیمه ها یه یادگاری داریم که خودش نمیتونه فرار بکنه، من دارم زمین آماده میکنم برم از میان این شعله ها او رو بیرون بیارم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم عید قائدنا، اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا واجعل عاقبت امرنا خیرا.